أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على بعد أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. توفیقیست به حمد الله انشاءالله از امشب خدمت عزیزان به مناسبت ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام آغاز آن با شب اربعین حسینی و انجام آن با شب شهادت وجود مبارک صامل الحجاج علیه الصلاة و علیهم السلام و ایام رحلت نبی مکرم شهادت حضرت مجتبی علیه الصلاة و علیهم السلام خدمت عزیزان انشاءالله انجام وظیفه خواهیم کرد و مناسب دیدم که آیات باقی مانده و پایانی سوره مبارکه توبه که تناسب با ایام و نام نامی نبی رحمت هم دارد انشاءالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار تقدیم شود. بدون مقدمه آغاز میکنم سخن رو خدمت بزرگواران. آیه که تلاوت شد آیه شماره 113 از مجموعه آیات بینات این سوره است که بحث مستقلی رو حضرت حق از اینجا بیان میکند. البته در آیه دعای پیشین آیات بسیار زیبا و شکوه مندی مطرح شد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. خداوند خریدار است، مشتری است از مؤمنان، خریداری میکند از مؤمنان جان و مال آنها رو، دو سرمایه ای که خدای سبحان در این زندگی دنیا به انسان ارزانی کرده است. چه بکند، چگونه این جان فروشی و مال فروشی در پیشگاه حضرت حق شکل میگیرد؟ یقاتلون فی سبیل الله، البته به ان لهم الجنه. پاداش مقابل این به اصطلاح یعنی قیمتی که به ازای این متاع ذات حق پرداخت می کند چیست؟ تمامی بهشت است، رضوان اوست. و ان لهم الجنه. چگونه عمل می کنند در این فروش و معامله؟ یقاتلون فی سبیل الله، به تمام وجود به صحنه می آیند در راه خدا و این جان و مال رو ارزانی می کنند و تقدیم می کنند در مسیر الهی. به هر شکل اون وعده ثابت شده ایست که خداوند در کتب پیشین هم داده است و در پایان هم فاستبشروا بشارت رو مطرح کرد که خواندیم. فقط صرفا به عنوان مرور عرض می کنم خدمت دوستان. اما پایان آیه 111 فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم، به این رستگاری عظیم اشاره فرمود حضرت هم. بعد یک بار یک ویژگی های هشتگانه تائبون العابدون الحامدون السائقون الراکعون، یه صفات ویژه‌ای پیاپی آمد که فوق العاده زیبا بود که در انتهای آیه فرمود و بشر المؤمنین، که مشخص شد این ویژگی ها ویژگی های قطعی مؤمنان است. مؤمنان کسانی هستند که روی به سوی خدا دارند، همیشه رجوع از خطا و اشتباه به سوی حق دارند، عبادت کنندگان درگاه او هستند، حمد کنندگان او به معنای واقعی. اون سیام رو دارن، سیاحت رو دارن، به دو معنایی که گفتیم، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، آمران به معروف، ناهیان از منکر، حافظان حدود الهی. اگر این ویژگی ها در انسانی جمع شود بدون تردید مصداق واقعی مؤمن است. به همین خاطر و بشر المؤمنین، پیامبر مؤمنان رو بشارت ده. خب این دعای آیات بسیار زیبا، عمیق، سازنده‌ای بود که در این آیه سوره مبارکه با رقم 111 و 112 مطرح شد. به دنبال آن همان گونه که عرض کردم یه بحث مستقلی رو در اینجا حضرت حق مطرح میکنند. من آیه رو ترجمه کنم و اونگاه ورود خواهیم کرد به اصل بحث. ما کان للنبی والذین آمنوا، این حق نیست و چنین نیست، این شأن نیست برای پیامبر و کسانی ایمان آوردن که استغفار برای مشرکان کنند، ولون که این مشرکان اولی قربا، صاحبان قرابت و کسان به خویشاوندان آنان باشند. البته من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از آن که روشن می شود و تبیین می شود که این مشرکان قطعا ساکنان دوزخند و مستوجب قهر و غضب الهی. این ترجمه ساده بود که خدمت دوستان ارائه شد. آغاز می کنم از اول آیه شریفه مطرح می کنیم و این پیام مهمی که در این آیه مبارکه وجود داره انشاءالله تبیین میشه امشب خدمتون. ابتدا فرمود ما کان للنبی، سبک و سیاقی که آغاز آیه شریفه دیده میشود خاص است، یعنی با یه بیان ویژه‌ای حضرت حق ورود در این موضوع میکند. میشد که در این آیه شریفه خدای سبحان بفرماید که لا یحل للنبی، حلال نیست برای پیامبر و مؤمنان، بفرماید لا یجوز للنبی والذین آمنوا، جایز نیست برای پیامبر و مؤمنان که چنین کاری رو بکنند، اما این گونه نفرمود. فرمود ما کان للنبی، مای نافیه است، کان به معنای بود، نفی میشه یعنی نابجا، بجا نیست، سزا نیست، نباید چنین باشد. ما کان للنبی، چنین حقی رو پیامبر و مؤمنان ندارند، چنین کاری برای پیامبر و مؤمنان شایسته نیست. به تعبیر دیگر ملاحظه می فرمایید لحن و سیاق سخن خداوند متفاوت است از اون دو جوری و دو جمله ایست که اشاره کردم، که این نشانه جدیت و تأکید فزونتری رو در این موضوع مطرح شده می رساند. هرگز پیامبر و مؤمنان چنین حقی رو ندارن که لب باز کنند به استغفار برای مشرکان داشته باشند. شأنشون نیست که اساساً چنین کاری رو انجام بدن. ملاحظه می‌فرمایید این غیر از این است که جایز نیست، روا نیست، مجاز نیست، نه، اصلاً چنین حقی وجود نداره. خداوند نفی حق می‌کند، نفی شأنیت می‌کند در جمله، که این نشانه عظمت و تأکید فزونتری است در این مطلبی که بناس در اینجا اعلام بشه. این نکته اول. به دنبال اون فرمود ما کان للنبی والذین آمنوا، چنین حقی نیست برای پیامبر والذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردند. اینجا خداوند اگر می فرمود ما کان للنبی، پیامبر حق ندارد چنین کاری رو انجام بده، کافی بود، یعنی دیگه والذین آمنوا نیاز نبود و مؤمنان چنین حقی رو ندارن. چرا؟ چون حکمی که در مورد شخصیت نبی مکرم صادق و جاری است، اصالة الاشتراک، اصل اول این است که مشترک میان پیامبر و امت اوست، لذا نیاز به گفتن والذین آمنو نبود. یا اگر می‌فرمود ما کان للذین آمنو، مؤمنان چنین حقی رو ندارند، شامل حال پیامبر می‌شد، چون اولین مؤمن خود رسول خداست. پس این که می‌فرماید ما کان للنبی والذین آمنو، نه پیامبر نه مؤمنان چنین حقی رو ندارند، باز این نشان دهنده تأکید فزونتر و جدیت مطلب است که هم نام پیامبر برده میشه، هم نام مؤمنان گفته میشه، که در بسیاری از آیات قرآن میبینیم این شیوه بیان دیده میشه. یعنی نیاز نیست که ذات حق چند عنوان رو ردیف کند، اما گاهی این عناوین ردیف میشه، این خطابات افسوده میشه به دلیل اهمیت کار. یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن، پیامبر بگو به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان که جامه های فراگیر خودشون رو بر تن بگیرند و پوشش کامل خودشون رو حفظ کنند. سوره مبارکه احزاب آیه 69. اما در این آیه شریفه خداوند سبحان یا ایها النبی قل لنساء المؤمنین، بگو به زنان مؤمنین. آیا اگر این خطاب میشد شامل همسران پیامبر نمیشد؟ شامل دختران پیامبر نمیشد؟ چرا؟ اما چرا ذات حق به تفکیک مطرح میکنه؟ یعنی حکم، حکم جدی و مهمی است که پیامبر در این راه از مسیر زندگی خودت و از درون خانواده خودت آغاز میکنی، همسرانت رو خطاب میکنی، دخترانت رو خطاب میکنی و همه زنان مسلمان رو در طول تاریخ اسلام به بشریت. خب این موارد تأمل برانگیزه. این سنخ خطابات و پیام‌های قرآن رو باید جدی در نظر گرفت و بررسی کرد وقتی خداوند اینطور صحبت می‌کند. اینجا هم فرمود ما کان للنبی والذین آمنوا، پیامبر و مؤمنان هیچ حقی ندارن که چه بکنن؟ ایستغفروا للمشرکین، این که استغفار برای مشرکان کنند، ولو کانوا اولی قربا، ولو آن که مشرکان صاحبان قرابت و خیشاوندی با مسلمانان باشند، چنین حقی رو ندارن. خب من با این مقدماتی که عرض کردم در آغاز آیه شریفه، بجاست که دو نکته رو عرض کنم تا بحث رو بهتر و روانتر محضر مبارکتون پیگیری کنیم. ان یستغفروا، استغفار یعنی چه؟ در ذهن عزیزان آشناس، باب استفعال است، از ماده غفران ریشه اون، به معنای طلب غفران، مغفرت و آمرزش. اساسا استغفار یعنی چه؟ یعنی طلب آمرزش. البته در معنای گسترده تر، همیشه خدمت عزیزان عرض کردم، غفره به معنای پوشاندن است. غفر به معنای پوشاندن، مغفرت پوشش. حالا این استغفار رو به این معنا اگر بدانیم، یعنی از خداوند طلب حمایت و پوشش کردن، که از لوازم این حمایت الهی و پوشش الهی همان است که به پارسی میگیم آمرزش الهی. و مقام غفران از آن خداوند است و خداست که غفار است و چنین میکند. استغفار یعنی طلب میکنیم از خداوند که زیر پوشش و حمایت او قرار بگیریم، آمرزش اون رو طلب میکنیم در تمام شؤونات و حالات و مراحل زندگیمون، به دست حمایت الهی رو میخواهیم که بر سرمون باشد و آمرزش او شامل حالمون. در حقیقت اگر دقت کنید عزیزان، استغفار نوعی دعاست. یعنی ما با استغفار چه میکنیم؟ از خداوند مطالبه ای داریم، از خداوند طلب غفران میکنیم و مغفرت رو طلب میکنیم از حضرت پروردگار. پس استغفار زیر مجموعه دعا در معارف دینی محسوب میشه. وقتی دستور به استغفار داده میشه، ما استغفر الله ربی و اتوب الیه میگیم، یعنی در حقیقت داریم خداوند رو میخوانیم در مقام دعا نسبت به حضرت پروردگار، داریم چنین مطالبه ای رو انجام میدیم. این نکته بسیار مهمی است، دقت بفرمایید. با توجه به این که عرض کردم، مقدمه اولی رو میخوام تو تبیین آیه این شریف خدمت عزیزان بازگو کنم. آیا دعا به طور کلی در آداب قرآن و مکتب پیامبر و اهل بیت آدابی دارد؟ یعنی بفرمایید که یه چهارچوبی داره، یعنی آرزوخواهی برو اندازه خواه، حاجترخواهی برو اندازه خواه، یعنی انسان در مقام خواستن و خواهش از خداوند سبحان و بیان طلب از حضرت احدیت آزاد است، راهاست، کاملا هر چیزی رو میتواند بر زبان جاری کند و از خداوند بخواد، یا دعای چهارچوبه و محدوده ای دارد؟ یه سوال خیلی مهم در باب دعاست که ما از هر چیز و جنس و اندازه و نوعی میتوانیم از خداوند خواسته خواهی و حاجت خواهی کنیم، مطالبه کنیم یا نه. خب قطعا این چنین نیست. یعنی هنگامی که نگاه میکنیم، دعا و خواستن از خداوند سبحان دو تا حد و دو تا مرز داره، یعنی دو تا چارچوب داره که در این دو چارچوب، در این دو حیطه دعا دعاست و مطالبه انجام میشه. از یه سو یه معقولیتی میخواد، از سوی دیگر یه مشروعیتی میخواد. یعنی دعا یه حدی که داره و مرزی که داره اینه که باید از چارچوب عقلانیت خارج نباشد. یعنی چه؟ یعنی امر معقول و ممکنی باشه. نمیشه از خداوند خواسته ای رو خواست که غیر ممکن باشه. یعنی بگوییم خدایا اللهم انی اسالک به جمیع اسماء که و صفات که و انبیاء که و اولیاء که، خدایا به تمام اسماء و صفاتت، به تمام انبیاءت، به تمام 14 معصوم پاک، به همه این بزرگان تو رو سوگند میدم، قسم میدهم که الان من چشمم میبندم، همین الان مقابل من یک منزل سخابه لاکچری اونچنانی عالی حاضر بشه، من کلیدش رو دستم برم داخلش بشم. خدایا این که از قدرت تو چیزی کم نمی کند. آیا تو قدرت نداری بر این کار؟ انک علی کل شیء قدیر. پس خدای این رو برای من حاضر کن، این دعا باش تا صبح قیامت مستجاب شود انشاءالله. عملی نیست، به دلیل اینکه این دعا ممکن نیست، خداوند امکان وقوعی به این دعا نداده است. چرا؟ چون بر اساس عادت الله جرت و سنت های الهی جاری نیست. سنت الهی نیست که انسان ها خلق و ساعت چشمشون رو باز کنن به یه چیزهایی بدون تلاش، بدون کوشش، بدون فکر، بدون اینکه مسیر و اسباب اون رو فراهم کنند برسند. خداوند این گونه دعاها را مستجاب نمی کند. یعنی دعا می خوره به مرز عدم معقولیت و امکان. و مشابه این بگید حالا خیلی چیزهای دیگه، خدا چشمم باز کنم به 10 تا کیسه طلا الان مقابل من اینجا باشد، مثلا نمیدونم چنین چیزی باشد، خدای دیگه من از تا کی برم پمپ بنزین بزنم، دیگه این ماشین من با آب مثلا کار کند، خدای این که عملی هست. و قص علی هذا، یعنی دعاهایی که اینها به لحاظ امر امکان و عقلانیت واقع نیست، قطعاً چنین دعاهایی به تعبیری میتوان گفت لغو است، بیهوده است. هر چه از این دعاها داشته باشیم، این حدیث نفسه دیگه، اینها ارتباط ما با ذات حق و خواسته از پروردگار نیست. این نیست آن که ادعونی استجب لکم، این از چارچوب دعا خارج است. یک، خورده است به عدم معقولیت. دو، عدم مشروعیت، یعنی دعا باید در حد شرع باشد. علیاذ بالله، کسی نمیتواند بگوید خدایا من از تو طلب میکنم که الان یک باده اونچنانی عرض به خدمتون تلخوشی که صوفی ام الخبائثش میخواند الان برای من حلال و گوارا بر جام من، بر باده، بر کام من ریخته شود. نمیشه، این مشروع نیست. یعنی چیزی که خداوند فرموده است انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان، شما هر دعایی در این محدوده حرام الهی داشته باشید به حد تشریعی میخورد، به حد حرمت تشریعی میخوره، ممنوعه، نمیتونه. یعنی خواسته ای که انسان از خداوند سبحان مطرح میکند باید معقول و ممکن و مشروع باشه. حالا در این چارچوب اگر ما از ذات خواسته ای رو مطرح کنیم، تردیدی نکنیم، دست عنایت الهی به صحنه می آید. خداوند سبحان تسهیل می کند رسیدن ما را به خواسته ما و عنایت او پشت و پناه بندگان خیش. و هزا سهل که عبادی انی فانی قریب، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان فلی استجیبولی. دیگه آیه 186 سوره مبارکه بقره است. و بندگان من وقتی میخوانن بگو من نزدیکم، غریبم، همراه شما هستم. و تمام اون ارتباط زیبا و دلنشینی که خداوند در اون آیه به تصویر میکشد برای مسئله دعا، ناز و نیاز و خواندن و گفتن و شنیدن و هر آنچه که در جای خودش مطرح کردیم خدمت دوستان عزیز. این یک نکته مهم عزیزان. در باب دعا ما دو حد معقولیت و مشروعیت داریم که در این چهارچوب دعا مستجاب است. خب حالا تو همین مقدمه اجازه بدید برای ورود به این آیه مورد نظرمون این نکته را همینجا عرض کنم، نبرم جای دیگری. استحضار دارید در باب شمول غفران الهی، غفران الهی یه محدودیت هایی برای اون مطرح میشه. یه گروهی هن که میبینید خداوند میفهمد که ان الله لا یغفر، اینها مشمول غفران نمیشن، بله این مغفور نیستند این افراد. اما در یه نگاه کلی و یه خطاب کلی در آیه شریفه میخوانید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این خیلی امیدوار کننده است این آیه، البته با توضیحش. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند هرگز غفران خیش را شامل حال کسانی نمی کنند که به حضرت او شرک می برزند. اگر شرک ورزیده به ذات حق شد به تمام معانی شرک، مشرک شامه او بوی غفران الهی را هرگز احساس نمی کند. صراحت آیه شریفه قرآن بدون هیچ چانه‌زنی و محلی برای بحث و سخن و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اما برای غیر شرک امکان غفران الهی هست اگر کسی اسبابش رو فراهم کنه، اگر بیاد و از خداوند طلب کند، بخواهند خداوند باران غفرانش رو بر سر او میبارد و مشمول رحمت و لطف خودش خواهد کرد. انسانی که میاد و طلب میکند این غفران رو و اسبابش رو فراهم میکنه برای خودش، اما در محدوده شرک نه. اینجا جای شوخی نیست و جایی است که غیرت حق می جنبد و رخصت به این نمیده که کسی دیگری رو در کنار او چه برای عبادت چه برای اطاعت بنهد و در عرض حضرت پروردگار سر بر آستان او بساید یا ریسمان طاعت به گردن بیفکند. خیر، اینجا جایی است که غیرت الهی اجازه نمیده و ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دقت فرمودید؟ این بیان کلی و روشنی است. البته در همین جا در ذیل آیه میاد، باز من اشاره میکنم اینجا چون نمیشه از اشارش بگذریم، آنچرا که در این آیه حضرت حق میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به مشروط به این است که کسی مات اهل شرک، یعنی مشرکی باشد که از شرکش بر نگرده، مشرکی باشد که بر شرک بمیرد، در این صورت مشمول غفران الهی نمیشه. ولا اگر بالاخره فرصتی بود و بازگشتی بود قصه فرق میکند، مانند بقیه موارد و مسائل که کاملا روشن. این مقدمه اول. مقدمه دومی که برای ورود به این آیه شریفه لازم عرض کنم اینه که به طور کلی روابط و پیوندها در آیین اسلام، پیوندها و روابط اجتماعی، روابط نسبی، روابط خانوادگی، اینها یه جوهر و اصالتی داره. یعنی به بیان ساده تر همه مجموعه این روابط تحت شعاع ایمان ارتباط نامیده می شود. این نکته تکان دهنده مهمی است که امشب عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. پرده ها رو به کناری بزنیم، به وسیله قرآن، آیات و نورانی قرآن ما را می برد به اون سرا و عالمی که در اون عالم هنگامی که نگاه می کنیم الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان در عالم قیامت نسبت به یکدیگر دشمنانند، همونهایی که در دنیا فدات شدن بودند و همونهایی که در دنیا گرما به گلستان بودند، فردای قیامت هنگامی که پرده ها برداشته می شود و سرائر انسان ها نشان داده می شود، خونی همند، دشمنان جدی هستند که گریبان هم رها نمی کنند اگر بتوانند، مگر اینکه دوستی اینها در سایه تقوا باشد. اگر اینها در دنیا با آموزه های الهی آشنا بودند و بر اساس یه چهارچوب و ضوابط الهی با هم دوستی می کردند که نام آن تقواست، اگر این چنین بود خوشا به سعادت شد. اینها فردای قیامت هم دوستانی هستند که حسن اولئک رفیقا، بهترین رفیقانند، بهترین دوستانی هستند که جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. چه خوشند با هم این دوستان، متکین علی الارائک، با چه حال و صفایی با هم خوشند و خرم در بهشت جاودان الهی. اما دقت کنید، روابط دوستی که در دنیا بر اساس تقوا، پاکیزگی و شایستگی و ضوابط الهی است، در جهان آخرت جلوه می کند و این گونه دیده می شه. یه پله کمی جدی تر، روابطی که در دنیا حاکمه که ریشه اون نسبت هاست، سبب هاست، نسبت هاست، بفرمایید ارتباطات خونی، روابط خانوادگی، ژنتیک، والدین، فرزندان، برادر، خواهر، اون چرا که مجموعه روابط نسبی نام گذاری می کنیم، خون است و اشتراک وجود و نطفه مشترک و پدر و مادر و ارحام و رحم واحد و تمام اینها. تمام این روابط هم در قیامت هنگامی که پرده ها به کناری می رود و تماشا می کنیم عزیزان فرو می ریزد. محکم دارم عرض می کنم خدمت دوستان. و تقطعت بهم الاسباب، تمام این روابط، فلا انصاب بینهم، نه نسبش نه سببش، نه روابط نسبی مانند برادر و خواهر و پدر و نه سببیش مانند زن و شوهر و روابط از این دست. فلا انصاب بینهم، تمام این نسبها برداشته میشه، دوباره بازسازی میشه روابط در قیامت. بعد نزدیکی انسانها، هم خانواده بودن انسانها بر اساس همخونی نیست، بلکه بر اساس چیست؟ ایمان، ایمان و تقوا. اعضا خانواده ی ایمان با هم برادرند، خواهرند، نزدیکند. اگر رابطه ی پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و غیره در دنیا مانند مثال قبل در سایه ایمان بود، در قیامت باقی میماند. برادر برادر است، پدر پدر است، خواهر خواهر است. اما اگر در سایه ایمان نبود، اینها از جنس ایمان نبودند، جنس ایمان با هم نداشتند، اشتراک ایمانی نداشتند، در قیامت همه چیز فرو میریزد. دیگه اونجا یود المجرم ولو یفتدی، کار به جای میرسد که انسان غیر مؤمن مجرم آرزو میکند که پدر را فدا کند، مادر را فدا کند، عزیزان خودش را فدیه بده تا از عقوبت و سنگینی عذاب اخروی برهد. اصلا دیگه اینها رو زیر پاش میگذاره، له میکنه، میره روشون. رابطه کجا؟ نسبت کجا؟ برادر و خواهری کجا؟ اینها رو قربانی میکند، آرزوش اینه که اینها رو قربانی کند که بگوید شما مرا به این فلاکت و بدبختی انداختید، خدا گریبان اینها رو بگیر، من رو رها کن. این خیلی نکته مهمی است. در قیامت، در اون عالم حقایق، در عالم جاودانگی و بقا، نه چهار صباح دنیا، روابطی که ما امروز روابط فامیلی، نسبی، خانوادگی مینامیم، همه اینها فرو میریزد و دوباره بازسازی میشه بر اساس اشتراک ایمان و تقوا. دقت فرمودید؟ حالا میخوام بگم خدمت دوستان عزیز، در حقیقت آنچرا که قرآن، آنچرا که آموزه های دینی، تعالیم نبوی، تعالیم ولوی، علوی، حسنی، حسینی، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، در باب روابط اجتماعی و روابط خانوادگی در دنیا آموزش میدهند، بازتاب اون ارتباط اخروی است. یعنی اون حاکمیت روابط جهان آخرت رو آموزش میدن که در دنیا از الان مردمان به انسانها تمرین آن کنند، آمادگی یه چنین ارتباطی رو داشته باشند تا در اون عالم جاودان با این گونه ارتباط خوش و خرم و فائز و رستگار باشن. دیگه ها جلوه های این رو در قرآن هر گونه که بخواید میبینیم و شواهد اون رو مشاهده میکنید. به حدی که گاه برای درک این معنا، دقت بفرمایید، گاهی میبینید امتیازات حقوقی که حقوقی و قانونی که بر اساس ارتباطات نسبی، بر اساس ارتباطات خویشاوندی، همخونی در دنیا وجود داره، در احکام شرع برداشته میشه، لغو میشه، که یه تمرینی است برای تحقق اون جلوه آخرت. یعنی چه؟ یعنی اگر پدری مسلمان، مادری مسلمان، اما فرزند مشرک شد، کافر شد، اولین امتیازی که سلب میشه این فرزند از ارث والدین محروم است. الکافر لا یرث المسلم، فرزند کافر از پدر و مادر مسلمان میراث نمیبره. عکسش، اگر خانواده کافر از فرزند اینها مسلمان شد، فرزند این خانواده مسلمان شد، والدین و ابوین از این فرزند مسلمان میراث ندارند، ارث نمیبرند. اینها محروم از ارث این فرزندشون هستند. یعنی ببینید امتیازات رو اسلام بر اساس کفر و ایمان تغییر میده در دنیا. دقت فرمودید؟ حالا با این مقدمه دوم که زیلی داره، دامنه داره، یعنی الان عینیت بحث رو خدمت دوستان بیشتر مرور میکنیم با ورود به خود آیه شریفه، با این دو مقدمه من برمیگردم با آیه. حالا آیه رو با هم بررسی میکنیم. ما کان للنبی، چنین حقی برای پیامبر نیست، و الذین آمنوا، و برای مؤمنان و مسلمانان. وقتی میفرماید ما کان للنبی و الذین آمنوا، این و الذین آمنوا یعنی کی؟ یعنی کسانی که ایمان آوردن در زمان پیامبر؟ نه، 100 سال بعد از پیامبر، 1000 سال بعد از پیامبر، 2000 سال بعد از پیامبر. خیر، یعنی و الذین آمنوا در طول تاریخ تا قیام قیامت. یعنی این آیه یه سرمشقی رو بیان میکند برای پیامبر و همه مؤمنان در تمام ادوار تاریخ. این اختصاص به خطاب مشافهه نیست که به حاضرین خداوند خطابی بکند، نه، این بیان حکمی است برای هر کسی که اسمش الذین آمنوا و مؤمن است به این کتاب و به این پیامبر و به این آیین تا قیام قیامت. خب این پیامبر و مؤمنان هیچ حقی ندارن که ان یستغفروا للمشرکین، این که اینها بخوان استغفار کنند برای مشرکان. برگردیم به دو مقدممون. ولو کانو اولی قربا، این قسمت بعدی، ولو این که این مشرکان چی باشند؟ صاحبان قرابت و خیشاوندانشان باشند. خب ملاحظه فرمودید بحث اول و مقدمه اول، اولا محدودیت دعا، خواستن غفران در حق کسی که مشرک است و بر شرک میمیرد. چرا؟ چون بعد میگیم که من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه مشخص است که اینها مستوجب و مستحق دوزخند، ادامه آیه این رو مطرح میکند. میرسیم الان به دقت، قدم به قدم میریم جلو. اگر چنین شرایطی شد و چنین کسانی شد، هیچ حق استغفار، دست رو به دعا باز کردن از خداوند، طلب غفران و مغفرت کردن برای کسانی که با قهر الهی به جهنم واصل شدند به تعبیر ما، هیچ مفری وجود نداره و چنین حقی رو پیامبر و مسلمانان ندارند. با تمام قدرت، همان گونه که عرض کردم، با یه سیاق متفاوت ادبی و یه بیان دیگه ای ذات حق این حکم رو مطرح میکنن. بسیار روشن و واضح چنین نکته‌ای بازگو میشه در آیه شریفه. حالا جالب اینه که شأن نزول هم همینه، یعنی آمدند گروهی از اصحاب از پیامبر سوال کردند، بالاخره اینها چشیدن طعم ایمان رو، اینها شنیدن از غفران الهی، از مغفرت الهی، از رحمت گسترده الهی. یا رسول الله، پدران ما، برادران ما، فرزندان ما بر شرک مردند، بر کفر مردند، آیا ما حق داریم برای اینها طلب غفران و مغفرت کنیم؟ آیه شریف نازل شد، پیامبر پاسخ ندادند، جبرئیل امین نازل شد و آیه فرود آمد. ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. البته بعد از آن که آشکار شد آنان ساکنان دوزخند، چنین حق استغفاری رو مسلمانان، پیامبر، برای این مشرکان و کافران ندارند. حالا من اینجا لازمه دیگه این آیه رو باز کنم. عرض کردم یه ابعاد اجتماعی داره، یه نکاتی داره که اینها ضرورت داره که خدمت دوستان عزیز گفته بشه. اینجا عنوان چی اومد؟ عنوان شرک و مشرک. استغفر لهم، دقت کنید. سوره مبارکه توبه همینجا خدمت دوستان توضیح دادیم. آیه 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. پیامبر میخوای استغفار کن، میخوای استغفار نکن. بدان که انت استغفر لهم 70 مره، اگر 70 بار هم استغفار کنی برای این منافقان، بس نفاق بود. فلن یغفر الله لهم. لن نشانه چیست؟ نفی ابدی است. فلن یغفر الله لهم، هرگز خداوند آنان را نخواهد بخشید. زا چرا؟ زال که به انهم کفروا بالله و رسوله، اونجا صحبت شرک بود در آیه مورد بحث ما، اینجا صحبت چیه؟ کفره. چرا؟ چون این منافقان کافرن به خدا و رسول. والله لا یهد القوم الفاسقین، و اینها فرو رفته در فسقند و هیچ راهی برای خودشون دیگه باقی نگذاشتن که خدا لطفش و هدایتش رو شامل حال اینها کنه. پیامبر استغفار بکنی یا نکنی هیچ فرقی نمی کند، لغو عمل تو و مغفرت الهی شامل حال کسی که فرو رفته در کفر است و کسی که فرو رفته در نفاق است و کسی که فرو رفته در فسق است و کسی که فرو رفته در شرک است نخواهد شد. تکلیف تمام این جماعات روشن البته. خب آیات آیات خیلی مهمی است، خیلی هم سنگینه، اما این زمانی است، خیلی مهمه، زمانی است که قطعیت بسته شدن پرونده بر شرک، کفر و فسق مسلم شده باشد. لذا می‌فهمد من بعد ما تبین لهم، بعد از اینکه روشن شد که انهم اصحاب الجحیم، دیگه اینها ختم الله کار تمام شده است، دیگه اینجا جای اینه که سطح ارتباطات و روابط و نوع روابط چه به لحاظ عقلانی اون چه به لحاظ عاطفی اون باید فرق کنه. دیگه نمیتونید اینجا احساسات رو به خرج بدید، دیگه اون روابط نزدیکی و قرابت و خیشاوندی همونطور که عرض میکردم در عالم قیامت در دنیا هم فرو میریزن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کسانی که ایمان آوردید هرگز پدرانتون و برادرانتون رو نزدیکان خودتون ندونید، اختیارتون به دست اینها ندید، اینها رو قریب و ولی و دوست خودتون ندونید. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر علی الایمان، اگر اینها کفر رو بر ایمان ترجیح میدن نه برادرند نه پدرند نه مادرند نه خواهرند، هزار دوست که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. دیگه اصلا تمام معادله عوض میشه، یعنی رابطه عوض میشه. آنچه انسانها رو در نگاه اسلام به هم نزدیک میکند عزیزان، در واقع و حقیقت هم پیوند جان و روحه، نه پیوند تن و خون. اونه که اصل پیوند است، اونه که همدلی از همزبانی بهتر است، اونه که جان انسانها. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، یکی از شرق است و یکی از غرب است، یکی سیاه است و یکی سفید است، یکی از کجا و کجا، اما دلها یکی، وجودها یکی، فکرها یکی، از هزاران پدر و برادر به هم نزدیکتر و فادارتر و جان‌نثارتر و باقیتر. یعنی اون حقیقت پیوند در اسلام عزیزان پیوند جان و روح است، و دیگه جان و روحی که پایگاه باور، ایمان و عقیده است، نه جسم و خون. به همین خاطر مشخص قصه که ماجرا چیست. شرک پیوند روحی با توحید ندارد، کفر پیوند روحی با ایمان ندارد، فرو رفتن در عصیان پیوند روحی با فرو رفتن در طاعت نداره. لذا اینها عالم جدایی دارند. اینجا جایی است که به لحاظ عقلانی پیوند بین اینها نیست، به لحاظ عاطفی هم باید این روابط عاطفی هم به شدت مدیریت بشه و اینها کنترل بشه. حالا چه در ابعاد کلانش که بحث کفر و ایمان اونچنان نیست، چه در ابعاد خردترش. اما اینجا یک بزنگاه حساس وجود داره. در همون مرز کفر و شرکی که دارم عرض میکنم، در همون ابعاد کلانش، حالا ریستر و خردترشو میگم به لحاظ مثلا روابط اجتماعی. آه ببینید، قرآن در رو باز میکند تو همین مسئله. اصل الله ان یجعل بینکم، مسلمون ها مراقب باشید. در اینی که ماجرا این است، این تا زمانی است که امید، یعنی جایی است که درب امید بسته شد. تا زمانی که شما امید دارید به این مشرک، امید دارید به این کافر، امید دارید به این فرو رفته در فسق که شاید زبخت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنند. شاید یه تکانی، یه تحرکی، یه تحولی. اصلا ببینید از ویژگی های ما انسان ها همینه که انسان ها یک باره به تعبیر ما 180 درجه تغییر شخصیت میدن، یعنی در کمترین زمان ممکن بیشترین تحول ممکن در تمام آفرینش از موجودی به نام انسان شکل میگیرد. خیلی حرف مهمی این که عرض میکنم، دقت کردی؟ شاید ساحران فرعون در جریان موسی اینقدر تو قرآن میخونید، هیچ توجه کردین؟ بارها گفتیم خدمت دوستان چی میشه که اینها دارن میان صبح ساعت 10:30 صبح آمدن، موعد هم یوم الزینه هن یحشر الناس زها، دیگه زها یعنی 2 ساعت بعد از چاشت، اومدن دینها و به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، به سر مبارک فرعون قسم که ما پیروزیم. چی؟ نان بفرمایید، نام بفرمایید، اذن لمن المقربین، همه چی هم بهتون میدیم. اومدن به جنگ کریم الله وارد میدان شدن، ابتداعا تمسخر موسی میکنند. اما چقدر زمان گذشت از اون ساعت 10:11؟ 1 ساعتی شد؟ نه، القی السحرة ساجدین، به خاک افتاده، گفتی که تکتون میکنم، هر کدومتونه به نخل میکشم، دست راستتون قطع میکنم، پای چپتون قطع میکنم، برعکس باز دست راستتون پای چپ فلان، معکوسن چه میکنم شما؟ لا اسلمن نکن فی جزوع النخل. گفتن لا زیره، هیچ غممون نیست، انا الی ربنا منقلبون. ما تموم شد کار دیگه، ما انقلاب تو وجودمون ایجاد شد، یعنی تحول بنیادین، زیر و رو شدیم ما. به چقدر زمان؟ به 1 ساعت؟ به 30 ساعت؟ نه بیش از این. از کجا؟ از اون بازوی نظام فرعونی کارشون به اینجا کشید که فقط یک قصه داریم که خدا خطاهای پیشین ما را ببخشد به برکت این که ان کننا اول المؤمنین اول المسلمین، این که اولین مسلمانیم تو این جماعت، خدا به برکت این خطاهای گذشته ما را ببخشد. این تنها آرزوی ماست به اینجا رسیدن. این انسان عزیزان تو اون ابعاد، تو ابعاد خردش هم میبینیم، حالا اون کلان کفر ایمان، این گاهی میدیدید مسیر زندگی یک انسان ها با چی عوض شده است؟ با یه بهانه. چقدر سراغ دارید خودتون؟ با یه لحظاتی، با یه برخورد، با یه آمد و شد، با یه دیدن، با یه صحنه. من اگه بخوام بگم خدمت دوستان، مثنوی 70 من کاغذ شود، توجه دارید؟ اومد از ایل، از ایل اومد تو بازار اصفهان، تار شکستش رو ترمیم کند و اصلاح کند. اتفاقا نزدیک در به این مدرسه بود، این طلاب رو دید، میرن داخل میان بیرون، چه خبره اینجا؟ مگه چیه این آمده شد و این حال و هوا و این نقایون کیان چیان چیکار میکنن؟ حس کنجکاوی کشید، اومد تار رو داره تعمیر میکنه، اومد وارد مدرسه شد، مدرسه جد کوچیک جد بزرگ، بازار اصلیه اصفهان. دیگه کسی درس میگه، دان نشست و بالاخره هم پشت در نشسته و در کنار حوض مدرسه گوش میکنه این درس رو. آمده است که تار شکسته را ترمیم کند. تار باقی ماند اما تار دل بسته شد به جای اون تار شکسته. خروجی چی شد؟ این آدم ایلاتی که 40 سال سن نشه حدوداً، خروجی شد استاد علامه جهانگیر خان قشقایی، استاد حضرت آیت الله العظما آقای سید محمد حسین بروجردی، که آقای بروجردی از شاگردان این جهانگیر خان قشقایی شدن. یک تحول، نمیدانیم چه شد. این انسانه. خداوند این در رو برای انسان‌ها باز گذاشته عزیزان، که اگر تا بالاترین مراحل شرک رفتن، بالاترین مراحل کفر رفتن، اما در بسته نیست، بازه. همان حکایتی است که بارها گفتیم، بیدلی میگفت در پیش خدای، که خدا آخر دری بر من گشای، رابه اونجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل که این در بسته بود، در گشا دست ای پسر لیکن تروی، سویان در کن مراد خود بجوی. همیشه خداوند راه برگشت رو باز گذاشته، در رو نبسته. اما به یه جایی میرسد که دیگه خود انسان ها میبندن درب رو، دیگه قطعی میشه تصمیمشون که هرگز بازگشتی نیست. ببینید آیه 7 سوره ممتحنه: اس الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. مسلمون ها دست ما برا را برید، امید داشته باشید، شاید که خداوند بین شما و بین آن کسانی که با آنان دشمنی دارید از این کافران مودت ایجاد کند، بیان دونا. والله قدیرون، خدا این کارو میکند. و علت چمینه که والله غفورون رحیم، به غفران و رحمتش نمیخواد بندگانش از دست برن. نیافریده اینها رو که ذات حق مستوجب آتش بشن، بلکه اینها رو آفریده است که مستوجب رحمت بشن. ولی ذالک خلقهم، برای لطف آفریده است نه برای قهر. لذا بله، تا زمانی که امید هست غفران هم هست. قل، چقدر این آیات دلنشینه. قل للذین، خطاب به وجود نازنین رحمت الله الواسعه، باب نجات الامه، وجود نازنین نبی رحمت خاتم انبیا محمد مصطفی. قل للذین آمنوا، بگو پیامبر به مؤمنان درشت برخورد نکنن با این کافران و مشرکانی که امید هست بهشون، هنوز نومیدی نیست. حالا میگم که این نومیدی میاد. بگو به مؤمنین یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. بگو با غفران و با ملاطفت برخورد کنن با این مشرکان و کافرینی که لا یرجون ایام الله، قبول ندارن، هیچ وابستگی ندارن به ایام الله و رو و روزگاران و حوادث و وقایع الهی. شما مداخله نکنید. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، خدا هر کار خودش بخواد میکنه. شما جای خدا ننشینید، کت خدایی نکنید. شما یه جوری رفتار کنید که در ارتباط رو با اینها، اگر امید به هدایت و راهنمایی است و قطع امید نکردید، نبندید، بگذارید که باشد. پیامبر فصفح عنهم، صبر کن، بزرگوارانه رفتار کن. و قل سلامون، به کی؟ به همین هایی که، و قل سلامون، و به اینها سلام کن. فسوف یعلمون، امیده که انشاءالله اینا یه چیز متوجه بشن. سوره مبارکه زخرف آیه 89، دقت میفرمایید. فسفح عنهم و قل سلامون فسوف یعلمون، باشد که اینها به زودی یه چیزی بفهمن و متوجه بشن. پس تا زمانی که امید هست، تا زمانی که به تعبیر قرآن فرمود من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، هنوز روشن نشده که اینها اصحاب جحیم هستند. چطور روشن میشه؟ عرض میکنم. تا زمانی که امید هست، نه، شما با ملاطفت برخورد کنید، امور رو به خداوند واگذار کنید و مشکلی نیست. بذارید من، چون این بحث مهمی است، اصلا فکر میکنم که این دعایی که الان براتون میخونم میشه تمام پایه های سیاست خارجه مسلمانان اصلا. اگر دقت بشه سوره مبارکه ممتحنه، من دعایه رو بهتون بخونم خدمت دوستان عزیز. اولا لا تجد قوما، این بر میگرده به اون انعکاس روابط قیامت که میاد تو دنیا، عرض کردم لا تجد قوما، پیامبر نمییابی قومی را که یؤمنون بالله و الیوم الاخر، که ایمان به خدا و قیامت داشته باشن. اما وقتی نگاهشون میکنی، یوادون من حاد الله و رسوله، یوادون من حاد الله و رسوله، دستشون تو دست کسانی است که حاد الله و رسوله، با رسول و با خدا شمشیر رو از رو بستند. این میشه پایان خط، این میشه پایان خط. کجا؟ جایی که کفر و شرک آشکارا ستیزه می کند، عداوت نشان میده، مقابله می کند، قولن، عملن، فعلن، این کافر، این مشرک ستیزگری با مؤمنان و مسلمانان می کند، این فاسق ستیزگری با مؤمنان و مسلمانان و بندگان خدا می کند. اینجا پیامبر شوخی نداریم. لا تجد قوما، نمی‌یابی قومی را که ایمان به خدا و فردای قیامت آورده باشند که یوادون من حد الله و رسوله، اما طرح دوستی بریزن با کسانی که دارن دشمنی میکنن، میکشن مسلمان ها رو، مقابله میکنن ما مسلمانان، ستیزه میکنن ما مسلمانان، شمشیر رو از رو بستند. ولو کانو آباءهم و ابناءهم، ولو که اون کافران کی باشن؟ پدرانشون باشن، برادرانشون باشن، او اخوانهم، او عشیرتهم، اولی قربا، خیش قومشون باشن. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، کسانی که کوتاه نمیان در قبال ستیزگران با اسلام و مسلمانان و مردمان مسلمان، ولو اینکه پدر مادر خیش قوم و قبیلشون باشن، اینا کسانی هن که خدا در دلهاشون ایمان رو ثبت کرده است. اینا کسانی هن که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، و خدا اینا رو آن به آن تاییدش میکند با کمک های عالی، امداد های خودش، و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، و اینا کسانی هن که وارد بهشت جاودان خواهند شد، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها خوشنود، اونها از خدا خوشنود. اولئک حزب الله، اینها حزب الله هند. الا ان حزب الله هم المفلحون، اینها حزب الله به معنای قرآن، و حزب الله هست که فلاح و رستگاری واقعی رو دارند. این حکم اول آیه. حالا حکم زیل آیه رو دقت کنید. لا ینهاکم الله، تو آیه قفمود لا تجد قومن چطور؟ اما لا ینهاکم الله، خدا نهیتون نمی کند مسلمانان، ان الذین لم یقاتلوکم، از کافر و مشرک و فاسقی که نمی جنگه با شما، لم یقاتلوکم فی الدین، نه با دینتون می جنگه نه با خودتون می جنگه، و لم یخرجوکم من دیارکم، اصلا نمیخواد که امنیت شما رو به هم بریزه، نمیخواد که صدمه بزنه به شما، به زندگیتون، به خانوادتون، به کشورتون، به مملکتتون. خدا نهیتون نمی کند ان تبروهم، نه باشون بر کنید، باشون رفتار شایسته انجام، و تقسطوا الیهم، عادلانه باشون رفتار کنید در نهایت عدالت. ان الله یحب المقسطین، خدا دوستتون دارد اگه این کار انجام بدید. ان الله یحب المقسطین. انما ینهاکم الله، اگر نهی خداست، چقدر آیه دیگه کاملا کامل مطرح می کنه حضرت. انما ینهاکم الله ان الذین قاتلوکم فی الدین، خدا نهیتون میکنه از اون کافر و مشرک و فاسقی که میجنگه با دینتون. اخرجوکم من دیارکم، میخواد شما رو بی خانمان و بی سرزمین کند، امنیتون زیر سوال میبرد، آسایشتون زیر سوال میبرد، شما رو در بدر میخواد بکند. من دی و ظاهرو علی اخراجکم، ظاهرا این چی؟ آشکارا دیگه کاملا شمشیر رو از رو بسته است در جنگ با شما. خدا از اینها نهیتون میکند، الا اخراجم ان تولوهم، که با اینها بخواید تولی بکنید، دوستی بکنید، ارتباط داشته باشید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، اگر کسی اومد اینجا دوستی و ارتباط برقرار کرد، این ظالمه. از نظر قرآن جایگاه چنین کسی مشخص و روشن. چقدر دقیق آیات تبیین میکنه این مطلب رو. حالا با این همه توضیحات دیگه آیه ما کاند النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، چنین حقی برای پیامبر و مسلمانان نیست که ان یستغفروا للمشرکین، که بخوام برای مشرکان استغفار کنند، برای کافران استغفار کنند. ببینید این دلسوزی دیگه، حالا انشالله فردا شب خدمتون میرسیم به پایان آیه 114 که ان ابراهیم لعواه حلیم، اونجا ارتباطشو میگم. بحث مدیریت عاطفه رو در کنار حلم که مدیریت عقلانیت، انشالله فردا شب توضیح میدم خدمتون، به ارتباطشو با این آیه، چون دنبال این داره میاد. میفهمد این حق رو ندارم، باید عواطف و احساسات چون رو در راستای عقلانیت ایمانیشون هزینه کنند. ولو کانوا اولی قربا، البته من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از این که روشن شد اینها ساکنان دوزخند، دیگه اینجا جایی نداره که دلسوزی کنم برای زنده و مردشون دیگه. اگر این چنین شد، حالا من بعد ما تبین، این تبین از کجا میخواد بشه؟ این رو آشکار شدن بدیهیست، یا باید با همون مرگ بر کفر و شرک باشه که دیگه حق ندارن دیگه بر مردشون هم غفران بخوان، یا بالاخره باید با یه نشانه از سوی خدا باشه دیگه، باید یه وحی باید به پیامبر بیاد که یه وحی به نوح بیاد، یه وحی به رسول خدا بیاد، یه وحی به ابراهیم بیاد که نشان دهنده آن باشد که دیگه این دشمنان این چنینن، کارشون تمام است. لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یذلوا الا فاجرا کفارا. که نوح بگه خدایا طوفانی بیاد که اینها هیچ کدومشون نه آدم میشن نه میذارن کسی آدم تو زمین زندگی کند، یعنی باید اعلام الهی باشه، یا باید مرگ بر کفر و شرک باشه، یا آن که عداوت و دشمنی در حدی باشه که دیگه مشخص است، دیگه کاملا پرونده بسته است. این میشه تبینش. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. یه نکته کوتاه داخل پرانتزی هم موند. بعد ما کان استغفار و ابراهیم لهبی، ما یه خاطری از ابراهیم داریم. ابراهیم برای مشرک دعا کرد، اون چی میشه ماجراش؟ به بهانه این بحث خداوند یه نکته ظریفی رو میگه که اون بعد اجتماعی هم که عرض کردم انشاءالله خدمتون فردا شب خواهم گفت، اما همین داخل پرانتز چه کوتاه عرض میکنم. ما یه قاعده‌ای داریم، یه قانونی داریم در علم اصول، یه اصلی داریم از اصول عملیه به نام براءت. از رتالی وارد این خیابان میشید، افسر پلیس جلوتون میگه، میگه آقا اینجا یه طرفه است، میگید آقا کو تابلو من ندیدم، میگه این رو 4-5 روزی یک طرفه کردن هنوز تابلوشو نزدن، میگیم ببخشید قربان، هیچ حقی با شما نیست و هیچ محکمه‌ای منو محکوم نمی‌کنه، برگ جریمه شما رو پاره می‌کنم، پرت می‌کنم، هر کار می‌تونی بکن، حق با شماست، این کارو بکنید. اسم این چیه؟ قاعده اصل براءت. اگر بناست اینجا ممنوع باشه، اگر گفتن اینجا دوبله پارک نکنین با تابلو زده باشن، نمیدونم قانون خود، اگر گفتن پارک نکنین، حالا دوبله که پارک نکنین باید مشخص باشه که اینجا علامت و نشانه داشته باشه، ولی شما هر جا دلتون میخواد پارک کن. اصل اولین است که آزادید، مشکلی بر شما نیست. اینو میگن قاعده براءت. دو نوع براءت داریم، براءت نقلی، براءت عقلی. براءت عقلی مستند اون قبح عقاب بلا بیان است، یعنی اگر برای کسی حجت رو تموم نکردید، روشن نکردید وظیفه رو، بعد بخواید ازش تکلیف بخواید یا محاکمش کنید، عقلای عالم چنین چیزی را نمیپذیرن. میگن اصل براءت، نه این حق ندارید که هیچ توبیخ نسبت داشته. از مستندات نقلی این آیه شریفه است، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اگر تبین شد و روشن شد دیگه اینها حق استغفار ندارن، اما اگر روشن نشده بود که قصه چیز دیگری است. باز هم نکات ظریف دیگری در ادامه این آیه 113 و ترکیبش با آیه 114 که انشاءالله اشاره به ابراهیم کردم وجود داره، بسیار ظریف، حساس و کاربردی است. نکات دیگه بعدی که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان در ادامه مباحث پیگیری خواهیم کرد به حول و قوه الهی. پروردگار دلهامون رو به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما. خب من لازم میبینم که دیگه امشب انشاءالله در کلیت اربعین من فردا شب خدمتون نکاتی رو یعنی در اصل زمان خودمون خواهم گفت، اما الان استعذار دارید که در شما وقتی میگید کلمه مدینه، مدینه یعنی چی؟ یعنی شهر. اما وقتی شما میگید الان مدینه، میگید میخوام برم مدینه، یعنی چی؟ یعنی کدوم شهر میخواید برید از هزاران شهر دنیا؟ میگید مدینه گفتی یا کردی؟ کبابم. یعنی کلمه مدینه که به معنای شهر است علم شده برای یه مدینه، یک شهر، و اون هم مدینه تون نبی. این میگن علم، علم شده. وقتی در عرف مسلمانی میگوین مدینه، اون مدینه است. کلمه مشهد، واژه مشهد یعنی محل شهود، محل حضور، مشهد و منا، مشهد و عرفه، مشهد و مزدلفه. اما در عرف تشیع وقتی شما در بلاد اسلامی میگید مشهد، کجا به ذهن میاد؟ السلام علی الامام الرؤوف، مشهد الرضا. یعنی کلمه مشهد علم شده برای چی؟ برای این شهر و سرزمین، که خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند یا ابوالحسن. علم شده برای این شهر و دیار. توجه دارید؟ خب کلمه اربعین، واژه اربعین یعنی چهلم. وقتی شما میگید اربعین در آموزه ها و عرف تشیع فقط یه اربعین تو ذهن میاد، یه چیز تو ذهن میاد و بس، یعنی علم شده برای یه اربعین. شما نه در رحلت پیامبر اربعین دارید، نه در شهادت امیرالمؤمنین اربعین دارید، نه در هیچ کدام از معصومین چیزی به نام اربعین وجود نداره، فقط یه اربعین داریم. یعنی همه کلمات و عباراتی که در مورد اربعین وجود داره در متون شیعی ناظر به یه چیزه. اگر وجود اون بارو که امام عسکری میفهمد علامات المؤمنه یا علائم المؤمن خمس، مؤمن پنج تا نشانه داره، این مؤمن یعنی شیعه، خمس صلاة الاهدا والخمسین، 51 رکعت نماز، نه 17 رکعت واجب با بقیه نوافل، دو و زیارت الاربعین، و زیارت اربعین نشانه های شیعه واقعی است، و تختم بالیمین انگشتر در دست راست، حالا اینا توضیح میخواد که من فقط دارم ترجمه میکنم، و تأثیر الجبین بسیار پیشانی بر خاک ساییدن در پیشگاه جانان، و الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، به این که بسم الله الرحمن الرحیم و در آغاز قرائت نماز در نمازهای اخفاتیه هم حتی باید بلند بگوید، حتی در نماز ظهر عصر، و الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله باید بلند باشه. این شد پنجتا. دومیش چی بود؟ زیارت الاربعین. دیگه اصلا توضیح نمیخواد این الاربعین یعنی یک اربعین. یعنی عزیزان اراده حضرت پروردگار بر اون تعلق گرفت، اراده شریعت بر اون تعلق گرفت، اراده اهل بیت علیهم السلام در راستای اراده الهی بر این تعلق گرفت، اراده مجموعه شیعیان پیرو مکتب اهل بیت بر این تعلق گرفت که همه آثار و تفکرات و تمام پیامدها و برکات حرکت سید الشهدا، نام سید الشهدا، فکر سید الشهدا، اندیشه حسینی، مکتب حسینی، خون حسینی، یاد اهل بیت حسینی، با همه امکانات متصور و مفروض، زمین و زمان و خون و عشق و عقل و عشق و سوز و گداز، همه به کار بسته بشه تا مصباح الهدا برای همیشه مصباح الهدا باشد و سفینه النجاح برای ابدیت سفینه النجاح باشد. یکی از این سازوکارها و از این امکانات بحث اربعین بود که از اربعین نخستین آغاز شد. این یه راهکار بود برای بقاء یاد و مکتب حضرت مولانا الحسین که از همون اربعین به چهلمین روز اول شهادت وجود مبارک مولا آغاز شد. لذا میگید فلما عرض به خدمتون انعتیت الوفی الکوفی، از روات بزرگ حدیث، از مفسران و بزرگ قرآن، از شاگردان ابن عباس که شاگرد امیرالمؤمنین بود، از کسانی که خروج بر مختار ثقفی کرد، یه زمانی همین انسان، همین مفسر قرآن شمشیر رو به دست گرفت در قبال مختار، گفت که خرجت مع جابر ابن عبدالله الانصاری رحمه الله. دیگه جابر ابن عبدالله انصاری رو هم که میشناسیم دیگه، صحابی وفادار نبی مکرم که در جریان عاشورا نابیناست و امکان حضور رو با سید شهدا رو نداشت، رحمه الله، خبر رسیده به جابر، خودش رساند به چهلم، گفت با جابر اومدیم زائرین قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب، فلما وردنا کربلا واب کربلا گذاشتیم، دنا جابر منشات الفرات، جابر خودش رو فرات رساند ابتداعا، فاقتصل غسل کرد، ثم اعتذر به ازار ورتدا به آخر، مانند حاجیان خانه خدا دو تک لنگ پارچه به تن کرد، مانند حاجیان، ثم فتح سرتا فيه سعد فنسرها على بدنه، بعد یه پارچه یه کیسه ای رو باز کرد که در اون یه نوع عطر خاصی بود به بدن خودش زد، بعد قدم به قدم شروع کرد، گام بر نمی داشت الا ذکر الله حتی ازادنا من القبر، تا رسیدیم به قبر سید الشهدا، به مکان قبر که رسیدیم، قال المسنی، به من گفت که عطیه، دست من رو بر روی قبر حسین بگذار تا قبر حسین را لمس کنم. اولین زائر و در اولین اربعین. فالمستهو، دست جابر رو گرفتم که نابینا بود، رو قبر سیدش رو هدا گذاشتم. به مجرد اینکه دست رو گذاشتم دیگه تحمل نکرد، خودش رو انداخت رو قبر. فخر علی القبر مقشیا علی، دیگه حالت غشوه و بیهوشی بهش دست داد. فرشش تو علیه شیئا من الماء، یه مقداری آب ریختم رو صورت جابر. فافاق به حال اومد و قال، یک بار گفت، سه مرتبه با صدای بلند گفت، یا حسین یا حسین یا حسین. ثم قال، دوباره گفت، حبیبون لا یجیب حبیبه، حسین جان من جابرم، من دوست شما هستم، اما میبینم که تو رو صدا میزنم و من رو جواب نمیدی. ثم مقال، بعد دنیای معرفت جوشید. و انالک بالجواب، چگونه میخوای جواب من رو بدی حسین جان؟ و قد شتحت شحتت اوداج و که احلا اسباجک، حالی که این رکهای گردن تو بر بدنت افتاده است که سر از تن تو جدا کردن. و فرق بین بدن که برسک، بین بدن و سر تو جدایی افکنده شد. فاشهد انک ابن النبیین، شهادت میدم تو پسر انبیایی، ابن سید المؤمنین، ابن حلیف التقوا و سدیل الهدا، و شهادت میدم و خامس و اصحاب کسا، تو پنجمین اصحاب کسا هستی، و ابن سید النقبا، ابن فاطمه سیدت النساء. و ما لا تکون لات و مالک لا تکون هاکزا، چطور تو این مفاخر رو نداشته باشی که داری؟ و قد غزت که کف و سید المرسلین، تو به دست رسول خدا تغذیه شده ای. و ربیت فی هجر المتقین، در دامن پاکیزگانی مانند علی و فاطمه بزرگ شدی. و رزعت من صدی الایمان، از پستان ایمان نوشیدی حسین. و فتمت بالاسلام، وجود تو با اسلام نشأت گرفته است. فتبت حیا و تبت میتا، آفرین و درود خدا بر تو باد، به زنده تو و شهادت یافته تو. غیر ان قلوب المؤمنین غیر طیبه لفراقک، اما ماجرا این است حسین جان که دلهای مؤمنین فراق تو را بر نمیتابد. ولا شاکتن خلخیرت لک، و الا در سعادت تو کسی تردیدی ندارد. اما فعلیک سلام الله و رضوانه، بر تو باد سلام الهی و رضوان الهی. و اشهد انک مزیت علی ما مزا علیه اخوک یحیی بن زکریا، و تو رفتی و گذشتی آنگونه که یحیی زکریا گذشت. ادامه داره این متن سخن جابر، من به همین بسنده می کنم. بله، اولین سری که برای زانیه‌ای، برای زانیه فاجره‌ای هدیه فرستاده شد در طول تاریخ، سر حضرت یحیی زکریا بود که برای سالومه به هدیه فرستاده شد تا بپذیرد طمع و نابکار را. جابر دقیق بازگو می کند و شاید سر دیگری که در این عظمت و بزرگی در این سطوح فرستاده شد همین سر مبارک باشد، که الجسم منه به کربلا مزرسو و رأس منه علی القنات یدارا، جسم در کربلا و سر به سوی بارگاه یزید ابن معاویه فرستاده می شود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.